ما هستن در استودیو، شماره پیامه که 301035. امکانی هستش که از طریق اون ما میتونیم از نظرات شما مطلع بشیم و همچنین هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. خب جناب دکتر، ما یک پیشینه ای رو گفتیم و
بله،
نگاهی هم شاید به آینده، یک نگاه کوچکی هم به آینده داشتیم در این گفتگومون، اما خب یک مقدار شاید تمرکزمون رو شاید بهتر باشه که بیشتر ببریم روی بحث ظرفیت هایی که ما در به حال منطقه قفقاز داریم، حالا قفقاز جنوبی که خب شاید شناخته تر شده باشه ظرفیت هاش به واسطه حالا اون پیوند های تاریخی و مذهبی که ما به حال داریم با جمهوری آذربایجان و خب به حال ارتباطات حتی با ارمنستان هم که ارتباطات تاریخی خیلی گسترده‌ای بوده، مهاجرینشون، مهاجرین ارمنستان که دیگه نمیشه گفت مهاجر، یعنی ارمنیان ایرانی که به حال هر شدن در جامعه ایرانی و جزئی از جامعه ایرانی شدن. خب ما به صورت تاریخی شاید قرن هاست که این ارتباطات تاریخی رو داشتیم و این شناخت رو داشتیم، ولی خب در شمال قفقاز یک مقدار به نظرم اوضاع متفاوت هست، حداقل شاید برای مخاطب عامی که این مسائل رو بررسی می‌کنه یا حتی مخاطب خاص ما که پیگیر مطالب هست، شاید یک مقدار شمال قفقاز ظرفیت‌هاش کمتر شناخته شده باشه. بپردازیم به این مسئله و راه‌هایی که وجود داره برای توسعه گفتمان به هر حال فرهنگی ما یا گفتمان سیاسی ما و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی که میتونیم در این منطقه فعال بکنیم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
من از بحث قبلی می‌خوام یک چفت و بستی به این بحث بدم، بحث همون گزار نظم‌های بین‌المللی. ببینید در این دوران گزار نظم‌های بین‌المللی یک اتفاقی که در حالا بخوایم اینو مرتبط با قفقاز بکنیم داره شکل میده، ببینید یک اتفاقی بود، یک تیم ورکی پیش اومد از دهه پیش.
بله.
زمانی که ایران تونست اهداف غرب رو در خاورمیانه خونسا بکنه، در جبهه سوریه، اینها تمام فوکسشون رو غرب گذاشتن که پارادایم شیفت جنگ‌های خاورمیانه ای رو به سمت منطقه دیگری ببرن که اون منطقه منطقه قفقاز بود.
بانه.
که در این حمایت غیر علنی غرب با سردمداری امریکا و در قالب علنیش اتحاد مثلث ترکیه، رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان، اینها در راستای همون اهداف پارادایم شیفت جنگ‌های خاورمیانه هستش. خب بیشترین ضرر و خطر نصیب کی میشه اینجا؟ ایران، مرزهای شمال غربی ایران و در گام دوم مرزهای جنوبی روسیه رو در بر داره. پس این نگاه پارادایم شیفت با تضعیف منافع ملی و امنیتی ایران و روسیه مواجه هستش. خب میطلبه که ما این پاشنه آشیل رو بتونیم، حالا شناسایی کردیم، بتونیم صورت هیبریدی اومدن این جنگ و تضعیف سازی و این پاشنه آشیل رو تقویت کردن. یکی از این پاشنه آشیل های خیلی کوبنده جریان سازی جریان های پان بوده، حالا پان کورد، پان ترک و پان های دیگر در این منطقه، که پان ترکی در منطقه شمال غربی کشورمون یکی از ابزاری بود که اینا واکنش سنجی بینشی مردمانمان رو اومدن دستخوش اون خوراک‌های جذابی که از سمت حالا ترکیه بیشتر میشد، از سمت جمهوری آذربایجان میشد، اون اوتوپیا سازی فیک و نادرستیه که اینها از خودشون درست کردن که بتونن جلب رضایت ذهنهایی رو سمت خودشون داشته باشن. و در این کار هم باید بگیم که تا حدودی تونستن به اهدافشون برسن و در گامهای بعدی ما میدونیم بیشترین مدیریت بحثای تروریستی ما، بحثای ترور دانشمندان هسته‌ای ما از همین پاشنه آشیل مرزهای شمال غربی ما صورت گرفته، از همین جغرافیای جمهوری آذربایجان به واسطه نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی و حتی شیطنت هایی که از سمت میت ترکیه در این مناطق و همکاری‌هایی که با رژیم صهیونیستی در دادن اطلاعاتی با اینا صورت گرفته. خب این پاشنه‌آشیل‌ها برای ما امروز یک پاشنه‌آشیل بسیار پر اهمیتی که نمیتونیم برای اولویت‌های بعدی بگذاریم رسیدگی بهش. یعنی ضرب العجلی رو میطلبه که ما در امور فرهنگی، ما در امور نگاه تاریخی خودمون به این منطقه، حتی فرای مرز خودمون در کشور هدف، به شکلی صلح آمیز، به شکلی که بتونیم علقه مردمان اون سمت رو بسنجیم و ارتقا بدیم و نه از حوزه‌ای که استاپ بشه، جلوی ما رو بگیرن و به عنوان یک عامل امنیتی که متاسفانه در دهه‌های گذشته خیلی از رفتارهای ما به این گونه مقابله میشد. و یک نکته‌ای که هم در اینجا باید بگیم، دیپلماسی فرهنگی اون چیزی نیستش که ما دوست داریم و اونو بخوایم به کشوری دیگری انتقال بدیم، بلکه همونطور که گفتم باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم و علاقه مردمان و خط قرمزهای حاکمیت اون کشور رو بسنجیم و بتونیم اون رو تزریق بکنیم. اگر اون تونست در دراز مدت یا کوتاه مدت ارتقا پیدا بکنه اون اهداف، آن موقع هستش که ما میتونیم اون چیزهایی که مورد نظر و مورد علاقه خودمون بوده، مثل دیپلماسی مذهبی خودمون رو تزریق بکنیم. کاری که ترکیه در این کار موفق بوده، کاری که رژیم صهیونیستی خروجیش رو با کنیسه سازی هایی که به شکل غارچی داره در همون قفقاز جنوبی، همین در کشور جمهوری آذربایجان داره شکل میگیره رو ما باید مشاهده بکنیم. در صورتی که خودتون میدونین جمهوری آذربایجان دومین کشور علاوه جمعیتی شیعه هست در جهان. بله. و این میتونست بالاترین اهداف پیشبرد قدرت نرم ما رو در قفقاز شمالی، حتی نه قفقاز جنوبی، و حتی در قسمت‌های آسیای مرکزی هم بتونه، شمال دریای کاسپین هم بتونه ارتقا بده. خب ما الان نباید با شناسایی این مباحث از واقعیت ها دور بشیم، باید به فکر راه و چاه باشیم، باید به فکر یک راه حل باشیم که از اصناف مختلف، از نخبگانمون، از اندیشمندانمون که سال هاست در این حوزه دارن کار میکنن، قلم میزنن، از یک تیم ورک چند وچی که در حوزه های فن و حرفه، در حوزه های مختلف هنر فعالیت میکنن، این رو ما ابزارش در اختیار دستگاه سیاست خارجیمون قرار بدیم. بله. که با یک تیم چند وچی بتونن در این مسیر به اون نتایج مطلوب در کوتاه مدت و بلند مدت ما بتونیم برسیم و اون بذرهای ارزشمند رو بتونیم بپاشیم و در آینده ازشون بهره برداری بکنیم.
ما شاهد هم هستیم، به هر حال دولت 13 کارهایی رو داره انجام میده. همین الان، یعنی همین روزها بود که آقای امیر عبداللهیان سفری داشتن به باکو. بله. و خب حالا اون فعالیت های دیپلماتیک رو ما در به هر حال امورمون داریم میبینیم که به صورت پررنگ داره پیگیری میشه. اما این نکاتی که وجود داره جناب دکتر، خب شما اشاره داشتید به قفقاز جنوبی، ما در قفقاز شمالی چه ظرفیت هایی رو میتونیم فعال بکنیم؟ حالا این ظرفیت خب به بخششون اشاره داشتید، اما خب به هر حال منطقه مهمی هستش، منطقه‌ای هستش که خب یک جمعیت قابل توجهی از روس‌ها شاید اونجا دارن زندگی میکنن، جمعیت مردم روسیه دارن اونجا زندگی میکنن و به لحاظ کشاورزی دارای اهمیت هستش، به لحاظ منابع دارای اهمیت هستش و خب فرصت‌های اقتصادی هم حتما در اونجا وجود داره. و از طرفی ما شاید هستیم که خب یک جمعیت مسلمان قابل توجهی هم در این مناطق زندگی میکنه که خب به عنوان مثال شاید کوچکترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که کالای حلال اون مناطق رو تامین بکنیم. یا توی بحث تقاضایی که دارن برای پوشاک اسلامی، خب ما برای در ایران این ظرفیت ها رو داریم که بتونیم در اون بازارها حضور داشته باشیم. یک مقدار دوست دارم که جزئی تر به این مسئله بپردازیم و اون جای پاهایی که ما داریم هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی در شمال قفقاز رو بررسی بکنیم.
بسیار هم عالی. همونطور که اشاره کردید ما در دولت 13 اتفاقات خیلی خوبی رو شاهدش بودیم. از خیلی از روابط حسنه‌ای که به وجود اومد بین همین مناطق قفقاز شمالی و کسی فکرشو نمی کرد ما بتونیم سفیر خودمون رو، سفیر روسیه، ایران در روسیه رو در چچن ببینیم، با مقامات چچنی ببینیم. و این اتفاقات جدید و بسیار مطلوب، این نشون میده که ما واقعیت‌های سیاست بین الملل رو به شکلی نوین داریم واقعا باش روبرو میشیم و در راستای منافع ملی کشور خودمون داریم در مسیرش حرکت میکنیم. اتفاق خوبیه. ببینید ما در بخش قفقاز شمالی در گام اول باید تعاملات سیاسی خودمون رو با روسیه، با مسکو بتونیم داشته باشیم. در حوزه فعالیت‌های چند بچمون، از حوزه فرهنگی گرفته، اقتصادی گرفته، در همین بخشایی که شما مثالش زدین، مثل حالا پوشاک اسلامی، بخش حالا مواد غذایی حلال برای جامعه مسلمانان و بخشای دیگر. ببینید ما در دهه‌های گذشته خیلی در حوزه‌های بخش انرژی می‌خواستیم ورود بکنیم و روس‌ها جلوی ما رو گرفتن و به نوعی روس‌ها همیشه می‌خواستن که این مناطق رو حالت محتاج به خود نگه داره، یعنی نگذاره که با حوزه‌ای، چون اونها از ما بیشتر
خطری که
بله بله، چون ببینید روس‌ها خیلی بهتر می‌دونن که این مناطق اللحاظ تاریخی میتونه فرصت‌های خوبی رو با اون پتانسیل‌های تاریخی که با ایران داره به وجود بیاره و همگرایی‌های سیاسی و چند وجهی رو با این که ایران بتونه درست بکنه. یک مقدار این دوران گذار نسل‌های بین‌المللی اما تونسته یک شرایط جدید رو به وجود بیاره برای ما. ما دیدیم در بخش‌های مختلف که چراغ و سبزهای روسیه در حضور بیشتر چند وچی ایران،
خصوص بعد از جنگ اوکراین،
بله خصوصا بعد از جنگ اوکراین میبینیم که از سمت این چراغ از سمت روسیه برای ما زده شده و ما باید از این فرصت ها استفاده بکنیم. ما تعاملات خودمون رو، نشست های چند جانبه خودمون رو ما باید بیشتر داشته باشیم. میگم ما بخشی حمایتیمون رو از اقشار هنرمند، تجارمون و شرکت‌های دانش بنیاد خودمون رو
و حتی همکاری دانشگاهی،
همکاری‌های دانشگاهی، بخش‌های علمی فرهنگیمون رو ما باید فوکس ویژه‌ای روش داشته باشیم و این نیازمند حمایت‌های بسیار بسیار متفاوت تر از گذشته و قدرتمند تر از گذشته از سمت دولت نسبت به این موضوع رو داشته باشیم که همونطور که گفتی سیگنال های خوبی رو ما در یکی دو سال گذشته در این مسئله داشتیم که باید امتداد داشته باشه و الا در این رقابت های دوران گذار نظم های بین المللی نسبت به رقبای خودمون در قفقاز عقب میافتیم و این مسئله برای ما بسیار مهم و حیاتی هستش.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر هیراد مخیری، مدرس دانشگاه و دبیر گروه قفقاز و روسیه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. فاصله از پخش میگیریم، آیتم معرفی کتاب رو گوش میدیم و مجدداً برمیگردیم.
قفقاز از قدیم بخش پیوسته ای از جهان ایرانی بوده است و آگاهی ما از تاریخ و جغرافیای آن حدود نیز آمیخته بود با آنچه که در مورد تاریخ و جغرافیای کل ایران می دانستیم. اما با گسستی که در این 200 سال و در پی چیرگی بیگانگان بر قفقاز به وجود آمده است و نیز به دلیل مجموعه ای از دلایل از جمله سرعت تحولات و عمق دگرگونی ها، از بسیاری از جوانب سرگذشت مردمان قفقاز بی‌خبر مانده ایم. کتاب قفقاز در تاریخ معاصر نوشته ی ریچارد هوانسیان مشتمل بر 5 مقاله است که در آنها تحولات ارمنستان، آذربایجان و نقاط شمالی منطقه قفقاز در سالهای بین فروپاشی تزاریسم در 1917 و سلطه مجدد روس‌ها بر قفقاز در سالهای نخست دهه 1920 دوران کوتاه استقلال قفقاز بررسی شده است. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
توان محترم رادیو گفتگو با پخش زنده راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال قفقاز و در خدمت جناب آقای دکتر هیراد مخیری مدرس دانشگاه و دبیر گروه قفقاز و روسیه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه هستیم. 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. خب به بخش شاید سوم و نهایی برنامه میرسیم.
بله.
که خب یک کلیاتی رو ما برای در مورد قفقاز فهمیدیم، بررسی کردیم اون ظرفیت هایی که وجود داره و احیانا چالش هایی که باش روبرو هستیم رو، اما خب در اینجا شاید خوب باشه که بپردازیم به جمع‌بندی بحثمون و این مسئله که خب با وجود تمام این مسائلی که تشریح شد، با وجود تمام ظرفیت‌ها و با وجود تمام چالش‌هایی که وجود داره، ما اساساً چه نقش آفرینی رو میتونیم برای ایران تعریف بکنیم یا چه عملی رو باید در دستور کارمون قرار بدیم که به هر حال منافع ملیمون به بهترین شکل حداقل در منطقه قفقاز تامین بشه.
سپاسگزارم از طرح موضوع بسیار خوبتون در جمع‌بندی. ببینید با توجه به پیچیدگی و تکثر اقوام و تکثر فرهنگ ها در قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی، کاری که ما باید در گام اول روش خیلی تمرکز داشته باشیم اینی که هر کدام از این مناطق، حالا قفقاز جنوبی که شامل 3 تا کشوره، جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان و جمهوری گرجستان هست، هر کدوم اینها یک سری عوامل همگرایی و واگرایی رو چه از لحاظ سیر گذار تاریخیشون نسبت به ایران ما دارن. ما باید اینها رو شناسایی بکنیم.
هلو.
هر کدام به سبک خودش، هر کدام از حوزه نفوذی که ما میتونیم بهتر روش کار بکنیم، بتونیم ورود داشته باشیم و به نوعی در بحث نگاه صرفاً دولت محوری در دیپلماسی ما باید کنار بره. باید در بخشی که دیپلماسی که مردم در حوزه فرهنگ میتونن درش نقش داشته باشن، بتونیم بیشتر ما سرمایه گذاری بکنیم، بتونیم در بخش‌های مختلفی که شامل دیپلماسی فرهنگی میشه که میتونه دیپلماسی‌های دیگر رو ارتقا بده، مثل دیپلماسی اقتصادی، روابط سیاسی و مباحثی که منتج میشه به اتفاقاتی که میتونه جدال‌های اطلاعاتی امنیتی رو در این منطقه به پایین‌ترین حد خودش بیاره، همکاری‌های نظامی رو حتی از قبل همین دیپلماسی فرهنگی ما میتونیم ارتقا بدیم، کاری که خیلی رقبا در این منطقه انجام دادن و خیلی از رقبای خارج از، یعنی بسیار دور از این منطقه که خودتون شاهد هستید و مثال هم زدین در ابتدای بحث، مانند هند و پاکستان که دارند برنامه ریزی میکنن برای قفقاز جنوبی. ما باید به این مباحث آگاه باشیم و هزینه کنیم. اگر هزینه نکنیم، ناچاریم در آینده هزینه های هنگفتری رو داشته باشیم و از قبل تضادهایی که بهش نرسیدیم، بحران های امنیتی رو ما شاهدش باشیم که خب امروز هم میبینیم بیشترین بحران ها از سمت جمهوری آذربایجان از طریق مرزهایی داریم، از طریق اون نگاه تورانی توران شهری که ترکیه از طریق میخواد ژئوپلیتیک خودش رو از طریق اتصال نخجوان و گرفتن جنوب مناطق جنوبی ارمنستان به جمهوری آذربایجان، میخواد اون همون میزان روزنه ارتباطی ما رو لحاظ زمینی به اروپا قطع بکنه رو ببینید. این اهداف رو ما باش میتونیم در ابعاد دیگر حتی باش رو به رو باشیم. ما باید در منطقه قفقاز دست برتر رو داشته باشیم. چرا؟ چون سند این منطقه هنوز هم کورسویش بر پیشانی ما نمایان هست. بله. و ما ناگزیریم که در قفقاز برای حفظ امنیت منافع ملی خودمون هم شده، برای ارتقای منافع ملی هم خودمون شده، فعالیت بیشتری نسبت به گذشته داشته باشیم و فعالیت هوشمندانه چند وچی نسبت به گذشته خودمون داشته باشیم نسبت به این مسئله.
دقیقا. و خب خیلی جالبه که شاید در بین تمامی مناطق قفقاز بیشترین سنخیت رو به لحاظ فرهنگی و حتی مذهبی ما میبینیم که داره با ایران و یک پتانسیلی هستش که ظرفیتی هستش که خب قاعدتا اگر نگاه صحیحی بهش داشته باشیم میتونه باعث خیلی از دستاوردها بشه. خب بر جمهوری آذربایجان هم که شما بهش اشاره کردید یکی از مسیرهای مهمی هستش که ما رو به صورت زمینی متصل میکنه به روسیه و شاید نقش‌آفرینی بیشترمون در حوزه‌های فرهنگ، سیاست و حتی اقتصاد توی این ناحیه، توی ناحیه قفقاز به هر حال یک دریچه‌ای باشه که ما رو خیلی شاید قدرتمندتر متصل بکنه به حالا روسیه که خب به هر حال به عنوان یکی از شرکای مهم ما به شمار میره. جناب دکتر در حد 2 دقیقه اگر جمع‌بندی دارید ازتون میشنویم.
سپاسگزارم. ابتدا تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون بابت وقتی که دادید و اینکه این نگاه نو رو در بحث تحقیق و تفحص و تحلیل و گفتمان در ژئوپلیتیکی که حالا در جبار همسایگی ما هستش رو شما بهش معطوف کردین، باعث یک اتفاق به نظر من خوب و سازنده‌ایه که همین گفتمان ها میتونه دغدغه سازی هایی رو برای تصمیم سازان سیاسیمون، برای تصمیم سازان سیاسی در دستگاه سیاست خارجمون به وجود بیاره. به هر حال ما باید از آرای به هر حال علم اندیشمندان خودمون، نخبگان خودمون که سالیان سال دارن فعالیت میکنیم نهایت بهره رو ببریم. بله. و در راستای ارتقای منافع ملی خودمون استفاده بکنیم. بله. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما که لطف کردید امروز حضور پیدا کردید در برنامه و همچنین ممنونیم از مخاطبان محترم رادیو گفتگو که شنونده برنامه امروزمون بودن با موضوع بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال قفقاز و در خدمت دکتر هیراد مخیری بودیم، مدرس دانشگاه و دبیر گروه قفقاز و روسیه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 3015 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. عید قدیر رو مجددا و پیشاپیش به شما عزیزان تبریک میگم. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش دوم از برنامه که از ساعت 14 آغاز شده است در خدمت شما شنوندگان ارجمندیم تا ساعت 22، و در روز نزول سوره هل اتی، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان، روز گفتگو و تعامل سازنده که مناسبت‌های امروز هست. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. تا ساعت 22 همچنان با ما بمانید با برنامه‌های رادیو گفتگو، که امیدوارم مورد عنایت شما عزیزان قرار بگیره. و اگر هم دوستان خواستن با ما در ارتباط باشن، استدعا میکنم از شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 استفاده کنن، نظرات خود رو بیان بفرماین. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
تو دین اعترافی نبونه اخته صافی، دربونه درب العفافی فسلکی لتخافی.
دین فضیله لیس یرضا من ردیله، یبلت الدین الجلیله انت للعلی سبیله.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه